بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که آیا اتحادی که صاحب کفایه نسبت به شک در بقای حلیت و عدم آن و شک در بقای حرمت و عدم آن فرموده اند، این ادعا صحیح است یا خیر؟ محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام اشکال بر این فرمایش چنین فرمودند که اگر ما در بقای حلیتی که مغیای به غلیان هست بعد از تبدل صورت عنبیت به صورت زبیبیت شک کنیم، در اینجا بقای حلیت با استصحاب حرمت تعلیقیه که معلقون علیهش باز غلیان بود، این دوتا شک یک چیز می شود و مرجع و معال هر دو به یک چیز است. فقط دو عبارت است، اما واقع این دو عبارت یک چیز است. می خواهید تعبیر بکنید به این که حلیت نمی دانیم باقی است بعد الغلیان یا باقی نیست، یا اینکه گفته بشود حرمت معلقه که تعلیق بر غلیان شده بود فعلیت پیدا کرد یا نه. هر دوش یکیه که دیروز هم عرض کردیم شبیه این است گفته بشود کلاه بر سر یا سر در کلاه، هر دو یک چیز است. و اما اگر نه، تعبیر و عنوان بحث فرق بکند، گفته بشود ما حلیت در حال انبیت را می توانیم در صورتی که غلیان پیدا شد استصحاب کنیم، به خاطر اینکه اون حلیت در حال عنبیت، خب عنب حالات مختلف دارد، یکی از اون حالاتش زبیبیت است، ممکن است او را باز از این صورت هم تغییر بدن به صورت سالسه‌ای در بیارن با وسائلی که امروز هست. فقط همین حالت طبیعی عنب و زبیب نیست، صور مختلفی ممکن است پیدا بکند. آیا اون حلیت ابتداییهی که برای عنب وجود داشت بعد از این تبدلات قابل استصحاب هست یا نیست، و این تبدلات سبب بشود که شک کنیم در بقای اون حلیت و عدم آن؟ خب در اینجا اگر در نفس حلیت سابقه ما بخوایم استصحاب بکنیم، نه اینکه حلیت مغیات به غلیان قید غلیان را نیاریم، در نفس حلیتی که در حال عنبیت وجود داشت آیا در حال زبیبیت هست یا نه، چون تبدلات را سبب انقطاع ندانیم. در اینجا واضح است که اگر بحث را در فرض دوم مطرح کنیم که دیروز هم عرض کردیم اینها را، در این صورت بحث اتحاد شکین دیگه معنا پیدا نمی کند. دو تا شک است و تفاوت است بین موضوع هر یک از این دو با دیگری. پس نتیجتا شک در اینجا اگر دو تا شد، هم بحث تعارض قابل طرح است و هم ادعای شیخ انصاری رضوان الله علیه که قائل به حکومت شدن اصل حرف قابلیت جریان رو دارد، حالا قطع نظر از اینکه تعارض رو میخوان جواب بدن یا مثلا حکومت شیخ انصاری رو قبول نکنن، این مطلب دیگری است. ولی تعدد خلاصه قوامه، هم تعارض بر تعدد است و هم حکومت بر تعدد است. بنابر فرض دوم قابلیت تعدد چون محرز میشود، قهرن هر دوتای بحث مسئله تعارض و همچنین فرمای شیخ انصاری موضوع پیدا می کند. خلافاً لادعای صاحب کفایه می فرمودن موضوعاً منتفیست این دوتا بحث، چون وقتی وحدت شک بود قهرن شما در اینجا هم مسئله تعارض منتفی می شود به انتفاع موضوعش که تعدد شکه این است، تا تعدد ندارد تا تعارض و عدم تعارض را بحث کنید، کما اینکه تعدد ندارد که بگید آیا احد هما محکوم به دیگری هست یا نیست. این خلاصه فرمایشی است که مرحوم عاشق در رد ادعای صاحب کفایه بیان کردند. لذا می‌فهمند طبق مبنای اول که اگر ما بخواهیم به اصطلاح استصحاب بکنیم که بقای حلیتی مقیات به غلیان باشد، می‌فهمند در اینجا اصلا استصحاب درست نیست. چرا؟ چون استصحاب باید دارای اثر شرعی باشد، اثری باشد که وضع و رفع او به ید شارع باشد، و اگر در فرض اول شما بخواهید استصحاب رو جاری کنید، غایتی که عبارت است از غلیان، این غایت عقلیه است نه شرعیه. یعنی بعد از آنی که عقل فهمید این حکم موضوعش عبارت است از قبل الغلیان، حلیت تا زمانی است که غلیان نباشد. اگر غلیان پیدا شد و حلیت مرتفع شد، یعنی رفع هم تعبیر نکنید، عمرو به پایان رسید، چون در فرض غلیان دیگه امد و نهایت حکم عمر حلیت بود. اگر این گفتین، این یعنی به حکم شارع است یا عقل میگوید؟ عقل در همه مواردی که حکمی دارای موضوعی باشد که یعنی وجود اون موضوع یا عدم او به عنوان شرط اخذ شده باشد، در اینجا عقل میگوید با نبود شرط خلاصه حکم منتفی میشود. چرا؟ چون حکم مشروط بود به اون شرط. اگر شرط منتفی شد، عقلن مشروط منتفی است. این تعبد شرعی دیگه اینجا معنا ندارد. پس اگر عقلن مرتفع می شود، جایی که وضع شی به حکم عقل است و رفع او به حکم عقل است، استصحاب معنا ندارد. چون استصحاب، دلیل استصحاب ما رو می خواد متعبد به وجود شیعی یا عدم شیعی بنماید. تعبد در چنین جایی است. اما در جایی که عقل استقلالن حکم میکند و درک میکند این مطلب را که المشروط ینتفی به انتفاع شرطه و یوجد به وجود شرطه، اینجا دیگه جای آمدن تعبد نیست. لذا تصریح میکنند که میفرمایند ترتب عدم حلیت بر غلیان، این ترتب به عنوان ترتب یک اثر شرعی نیست. لذا فرمود ارتفاع حلیت بعد از تحقق غایت امرون عقلیون، ولی اون غاییت ندارد. اگر چیزی باشد که بعد از او هم فرزن حکم وجود داشته باشد، پس این ذکر اون شی به عنوان غایت معقول نیست. که ما اینکه اگر شما چیزی رو به عنوان شرط ذکر کنید ولی با فقدان او هم باز بگید مشروط وجود دارد، پس این دیگه شرط نشد. بگید آقا مثلا اکرم العالمه ازا جاک، بعد میگه اگه نیامد تو هم برو اکرامش بکن، پس چرا قید ازا جاعت که میآورید؟ این پس آوردن شرط معناش این است که حکم در خصوص وجود شرط وجود دارد، در فرض نبود شرط حکم نیست. اگر شما در فرض نبودم بگید حکم است، پس اون شرط نیست. اینجا هم همینطور. خب مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه میفرمایند تحقیق در مقام این است که استصحاب حلیت در مورد بحث به عنوان استصحاب شخصی جاری است، چون ارکان استصحاب وجود دارد. ما در ارکان استصحاب یقین سابق می‌خواهیم که حلیت یقین سابق بود، شک در بقا می‌خواهیم که نمی‌دانیم آیا تبدل عنب به زبیب موجب می‌شود تعدد موضوع را یا وحدت موضوع را، موجب تعدد موضوع می شود یا نه. اگر موضوع عوض نشده باشد، خب واضح است همون جور که اسیر عنبی بعد الغلیان حلال نبود و عمر حلیت تمام می شد، قهرن اسیر زبیبی هم بعد الغلیان عمر او تمام می شود حلیتش. و اما اگر گفتیم نخیر، این موضوع به لحاظ این که تبدل صورت شده است، موضوع آخری شده است، خب در این صورت دیگه ربطی به اسیر عنبی ندارد. بله، اسیر عنبی بعد الغلیان حلیت ندارد ولی می شود گفت که اسیر زبیبی بعد الغلیان حلیت داشته باشد. اگه گفتیم این موضوع ولذا چون تبدل صورت شده است، نتیجتاً ما شک میکنیم در بقای اون حلیت و عدم بقای حلیت، پس استصحاب شخص حلیت به نحو استصحاب شخصی بلا اشکال خواهد بود. چرا؟ چون ارکان او وجود دارد. یقین سابق میخواییم برای خاطر اینکه قبل الغلیان چه زبیب باشد چه عنب باشد یقینا حلال است، بعد الغلیان در عنب یقینا حرام می شود و حلیت ندارد، ولی در زبیب به لحاظ اینکه صورت تغییر کرده است شک می کنیم که آیا اون حلیت قبلیه در این فرض که زبیبیت پیدا کرده است بعد الغلیان وجود دارد یا ندارد. پس و شک در بقا می خواهیم، اینجا هم قهرن شک، شک در بقای اون حلیت است، نتیجتا قابلیت استصحاب را دارد. کما اینکه در همین فرض می توانیم استصحاب حرمت تعلیقی هم بنماییم. میگه ما حرمت اسیر معلق بود بر غلیان، پس یقین سابق داریم و اون این است که حرمت تعلیقی انشاء شده بود از ناحیه مولا برای اسیر عنبی در فرض غلیان. در صورت که تبدل صورت پیدا کند و زبیب بشود، چون تبدل صورت پیدا کرد نمیدانیم حرمت معلقه بر غلیان در این صورت اخرایی که عبارت از صورت زبیبیت است آیا وجود به فعلیت میرسد بعد از تحقق غلیان، که با اینکه اگر اسیر عنبی غلیان پیدا میکرد معلق علیه که غلیان است حاصل شده، فالمعلق علیه و هو الحرمه ایزن فعلیت پیدا می کند. این حرف را در فرض زبیبیت می تانیم بگیم یا نه؟ ارکان استصحاب تمام است. یقین سابق داریم که عبارت باشد از حرمت معلقه. شک در بقا داریم برای اینکه نمی دانیم این معلقون علی در فرض زبیبیت اگر حاصل شد همون حکم صورت قبلی که عنبیت است را دارد یا ندارد. در فرض عنبیت اگر غلیان پیدا کرد المشروط و یوجد به وجود شرطه، پس حرمت فعلیت پیدا کرد و حکم فعلی او حرمت است. در صورت زبیبیت چون صورت تبدل ما شک میکنیم، شما در استصحاب چی لازم دارید؟ یقین سابق، شک در بقا عیناً در اینجا وجود دارد. یقین سابق عبارت است از حرمت معلقه، شک در بقای او داریم در فرض زبیبی مقلی. فعلا هازا هر دوتا استصحاب نتیجتاً جاری است. خب اون چه که در اینجا بیان شد، اخذ غایت برای حکم به حلیت تارتاً با عنوان غایت عقلیه محسوب میکنیم و اخرا هست که ما غایت رو غایت شرعیه میدانیم. واضح است مثلا فعلیت تکلیف برای هر شخصی مقیا هست به غایتی که عبارت است از قدرت. اگر قدرت نداشت، قدرت از او سلب شد، قهرن دیگه این نیست. یا مثلا در بعضی از موارد شروط دیگری که حکم عقل است در اشتراط اونها، اینجا تعبیر میکنیم که غایت غایت عقلیه است، یعنی با قطع نظر از حکم شارع این شیء عقلا غایت، مثل اینکه غایت به اصطلاح چیزهایی که برای انسان در حال اضطرار وجود پیدا کرده است غایتش چی میشود؟ اختیار دیگه، رفع اضطرار. در جایی که حالت اضطرار مبدل به اختیار بشود قهرن دیگه اون امر، مثلا جواز اکل میته در ضرورت، خب این مقیا است به قیدی که عبارت باشد از به اصطلاح ضرورت. حالا اگر ما ضرورت به عنوان غایت اخذ کنیم، مادامی میتواند اکل میته کند که این غایت حاصل نشده باشد، و اما اگر آمد و حالت ضرورت بدل شد به حالت اختیار و توانمندی از استفاده حلال، قهرن دیگه جواز اکل میته برای شخص نیست و هاکذا موارد دیگر. پس بنابراین در ما نهنفی تارتن غایت غایت عقلی است و اخرای این است که نه، غایت به حکم شارع غایت قرار داده شده است، مثل این که مثلا طهارت ترابیه غایت او وصول به آب هست. اگر می تواند تحصیل طهارت مائیه کند، دیگه عمر طهارت ترابیه او به پایان می رسد. اینا رو میگن غایت شرعیه. در ما نهنوفی هم وقتی شارع می فرماید حکم به حلیت برای اسیر عنبی وجود دارد تا غلیان، این غلیان عقل رابطه ای بین غلیان و پایان حلیت نمی بیند. عقل میگه چه رابطه است بین اینا؟ میگه از نظر عقل میگه فرقی نمی کند، غلیان باشد یا نباشد، درک نمی کند این مسائل را، چون در اینجا که واقف به حقایق امور نیست و واقف به ملاکات احکام نیست، چگونه می شود از او توقع داشت به این که بگد مثلا غلیان غایت حلیت از شارع است؟ که چون مکون الامور هست و مشارع هم همون مکون الامور هست، قهرن علم به همه امور دارد، نتیجتا ارتباط بین غلیان و حرمت پر واضح است. ما به صورت این از جعل حرمت بر روی اسیر عنبی مقلی کشف میکنیم که قهرن یک مفسدهی در این وجود دارد که شارع به لحاظ اون مفسده حرام فرموده است و غایت حلیت قبل الغلیان است. غلیان پیدا کرد دیگه حلیت عمرش تمام میشود. اینو میگن غایت شرعیه. حالا اگر غایت شرعیه باشد و حلیتی که از ناحیه مولا جعل شده است حلیتی باشد که مغیات باشد شرعن به غلیان، در مثال بحث ما قهرن استصحاب حلیتی که مغیا به غایتی هست بعد از حصول اون غایت در موارد شخصیه و جزئیه استصحاب معنا ندارد. چرا؟ برای خاطر این که واضح از هر حکمی که معلق بر موضوعی و مغیا به غایتی بشود با حصول اون غایت عمر اون حکم پیدا پایان میپذیرد، دیگه معنا ندارد بعد از اون غایت هم اون حکم باشد. اگر استمرار پیدا کند بعد از اون هم حکم باشد، معناش این است که دیگه اون غایت نیست، مکرر عرض کردیم. پس بنابراین هر امری که مغیا بشود چه شرعن چه عقلن به غایتی، قهرن با رسیدن به اون غایت دیگه اون حکمم تمام میشود و الا معنا ندارد اون غایت باشد، اون غایت نیست. بعد از او هم اگر استمرار پیدا کند، عنوان غایت یعنی پایان چیز، پایان پذیر فرض این است که پایان پیدا نکرده. اگر پایان پیدا نکرده است دیگه چرا اسمشو میذارید که اون غایت هست؟ خب در اینجا بعد از این بیان تحقیقی یک نکته را بیان فرمودن که ما در اینجا می توانیم ادعای قول به تعارض را بپذیریم، که در اینجا ما استصحابی که معارض با استصحاب دیگر باشد را داریم. البته این بیانی که مرحوم عاشق می فرمایند دو تا معارض ذکر می کنند به جای یک معارض، یعنی تقویت می کنند جانب اشکال را، نمی خواهم بگیم اشکال می پذیرند، ولی در مقام تقویت اشکال مستشکل و قائل به معارضه تا الان ما یک معارض برای اون استصحاب حلیت داشتیم یا برای استصحاب حرمت تعلیقیه. میگفتیم استصحاب حرمت تعلیقیه یک طرف، استصحاب حلیت در مقابل او قرار دارد. حالا میفهمد این قابلیت این را دارد که ما سه تا استصحاب در اینجا داشته باشیم و بین اینها هم تعارض باشد. یکی این که نسبت به زبیب قائل بشویم به استصحاب حلیت مهمله. مراد از استصحاب حلیت مهمله یعنی غیر مغیات به غایه. بگیم از زبیب و حلالون و برای او غایتی فرض نکنیم، و جهتش هم این است که زبیب قطعا حلال است، خود اون زبیب لو خلیه و نفسه. حالا چرا حلال است؟ یا به خاطر این است که اون حلیتی که برای عنب بود و مغیات بود او رو استصحاب میکنیم، خب حلال است قهرن زبیب، بحث غلیان هنوز نیست. یا به یک حلیت مطلقه ای که برای زبیب بعد از تبدل صورت پیدا می شود که مغیب غایتی نیست. مهمل بودن از باب این است که خصوصیتی این که آیا همون حلیت عنبیه هست که آمده روی زبیب و تبدل حالات و صور را بی اثر بدانیم، اینو تعبیر میکنیم به حلیتی که از ناحیه حلیت عنبیه استصحاب بکنیم، یا اینکه نه حلیتی که آمده از روی زبیب حلیت مطلقه باشد. حلیت مطلقه یعنی اعم از اینکه غلیانی پیدا بشود یا نشود. پس مطلقه غیر از مهمل است. اهمال به اعتبار اینکه چون نمیدانیم این همون حلیت که رفته از روی عنب که مغیب غایت است که غلیان است، این همون حلیت است یا نه حلیت مطلقه است که ربطی به اون حلیت عنبیه نداشته باشد، یک حلیتی است. چرا؟ چون این را ما موضوعه. حالا این وجهش عرض میکنم چرا اینطور میفرماید. این فقط صرف یک تصور ذهنی نیست. وجهش اینی که اگر ما این صور متعددهی که برای عنب پیدا میشود را اینا را از حالات همون عنب بدانیم، قهرن حلیت در ظرف زبیبیت میشود همون حلیت عنبیه. اما اگر گفتیم نه اینها هر صورتی که پیدا کرد موضوع آخری می شود، ربطی به دیگری ندارد، قهرن حلیتی که برای عنب بود حلیت مغیات بود ولی حلیتی که برای زبیب هست حلیت مطلقه است، از قید غلیان و عدم غلیان. مراد از اطلاق اینه، چه می خواد مقلی باشد چه می خواد غیر مقلی باشد. اسیر زبیبی حلال است، میخواد غلیان پیدا بشود یا نه. اون غلیان مال فقط حلیت عنبیه بود نه حلیت زبیبیه. این میشود امر دوم. خب مهمله هست، اگر ندانیم مهمله هست به این اعتبار بگیم نمیخواد خصوصیت را شما احراز کنید که آیا همون حلیت عنبیه است یا حلیت مطلقه است، از این جهت میگیم حلیت مهمله. لذا کلی حلیت تعبیر نتیجه میگیرن، میگن وقتی حلیت مهمله شد نه معنای اهمال مثل بعضی که یعنی ما هیچ نداریم، نه معنای اهمال یعنی نسبت به خصوصیت اهمال هست ولی نسبت به اصل حلیت اهمالی نیست. مثل اینکه شما میدانید حیوانی در یک اتاق هست اما نمیدانید خصوصیت این که اون حیوان انسان است یا اون حیوان مثلا فرض کن پلنگ است یا حیوان مثلا مرغ و خروس است، اینه نمیدانید. ندانستن خصوصیت معناش بله اهمال. الان شما میگید آقا من علم دارم به این که در اونجا حیوان هست مهملن، نه مهمل نسبت به اصل حیوانیت، مهمل نسبت به خصوصیات منوعه. نمیدانیم اون حیوان از نوع انسان هست یا از نوع بقر هست یا از نوع غنم هست، خصوصیات منوعه را نمیدانید. در اینجا هم همینطور ما اهمال به لحاظ خصوصیات برای حلیت داریم ولی طبیعی حلیت کلی حلیت برای ما معلوم است. ما بیشتر از اینم چیزی دیگری نمیخواهیم. حالا وجه حلیت همون حلیت استصحابیه است، اما وجهش استصحاب حلیت به اصطلاح عنبیت باشد یا استصحاب حلیت مطلقه باشد که مطلق از چی باشد؟ از غایت. اگر حلیت عنبیه باشد مغیا هست به غایتی که غلیان است، اگر حلیت مطلقه باشد یعنی غایتی ندارد، میخواد غلیان باشد یا نباشد، اطلاقاً به این اعتبار میخواد این غایت که عبارت از غلیان پیدا بشود یا نشود، در هر دو صورت حلال است. این یک استصحاب. ما نسبت به کلی این حلیت شک میکنیم، یقین داریم قبلا که این کلی وجود داشته است قهرن برای زبیب، بعد از آنی که غلیان پیدا کرد شک میکنیم. چرا؟ چون شک داشتیم حلیت کدوم بود. اگر حلیت از سنخ حلیت اولا باشد که مغیاب غایت است قهرن، این میشود نجس، دیگه حلیت پایان پذیرفته شده از عمرش. و اگر حلیت مطلقه باشد قهرن باقی است. پس منشأ شک ما در اینجا شک این در این نیست که این به اصطلاح صورت عنبیت به زبیبیت پیدا شد، در خود حلیت، یعنی منشأ شک خود حلیت است که چون از اول ندانستیم در ظرف یقین که چه خصوصیتی دارد این حلیت، آیا از سنخ حلیت مقیات است یا از سنخ حلیت مطلقه است. چون این را احراز نکردیم، اگر از سنخ مقیات باشد عمرش تمام شده، اگر از سنخ مطلقه باشد عمرش باقی است. چون چنینه، لذا ما در اینجا می توانیم استصحاب کلی حلیت بکنیم، ولی نسبت به خصوصیت مطلقه یا مقیاتش میگیم این رو ما نمیدانیم، لذا نسبت به این اهمال دارد و اینم نیازی بهش نیست. ما طبیعی حلیت میخواییم، طبیعی حلیت هم در اینجا محقق است. حالا از چه جهت هست لازم نیست، لذا کلی حلیتی که تخصص به اهدل خصوصیت پیدا نکرده مقدوم به است. شک در بقای او داریم در بعد از غلیان، لذا قهرن در اینجا جای استصحاب و ارکان استصحاب موجود هست. زمان شک در بقای حلیت مقیات همون زمانی است که قطع به حلیت مهمله پیدا کردید. لذا میگه آقا شما شک در بقای حلیت که دارید، زمان شک در بقا با زمان قطع به حلیت مهمله یک زمان است یا نه؟ میگم بله. ما زمان اول هم میگیم اگر این غایت پیدا شد، یعنی شک در بقا با زمان قطع یکی شد. چرا؟ برای خاطر این که شما وقتی شک در بقای حلیت دارید، عیناً در الان شک در یقین به اصل حلیت داشتین، ولی مهملتن اهمال به این اعتبار که شما همین ظرفی که یقین دارید به این که الان زمانی که شک دارید یقینتون از بین نرفته، یقین دارید به این که حلیتی داشته است، ولی که حلیت مهمله، نمیدانیم مقیات بود یا مطلق بود، اینو نمیدانیم قایت داشت یا نداشت. شک در بقای حلیت مهمله غیر از شک در بقای حلیت مقیات میشود. تعدد در اینجا دو تا استصحاب قهرن با این حساب باید جاری کرد. اگر استصحاب بخواد جاری شه، ارکان هر دو هم موجود هست. شما یک شک، این غیر از اون شک در به اصطلاح بقای حرمت معلقه هست. ما سه تا در حقیقت در اینجا متیقن و مشکوک داریم. دقت بفرمایید به همین نحوی که تعداد می شود. یک، حلیت مقیات در اسیر زبیبی بعد الغلیان شک در بقای اون حلیت مقیات و عدم بقای او می کنیم. یقین سابق می خورد به حلیت مقیات. شک در بقا در حلیت به اصطلاح بقای همون، در بقای همون حلیت است نسبت به صورت زبیبیت، زبیب مغلی. این یک. دوم این که یقین به حلیت مطلقه فرزن داشتیم، یا بگیم نه یقین به حلیت مهمله داریم، یقین به حلیت مهمله داریم با قطع نظر از خصوصیت مقیات و اطلاق. شک در بقا می کنیم در بقای همین حلیت مهمله، خب قهرن ارکان استصحاب باز موجود. سوم، یقین به حرمت معلقه داشتید قبل الغلیان، شک در بقای اون حرمت بعد از فعلیت غلیان پیدا می کنید که آیا هست یا نه. قهرن در اینجا هم باز ارکان استصحاب جاری. پس نتیجتاً در این موارد، در اینجا سه تا استصحاب متصور است به جای دو تا استصحاب. تا کنون میگفتین آقا حرمت معلقه معارض است به حلیتی که برای اسیر عنبی قبل الغلیان بود و مغلا و مغیای به غلیان بود، اما الان میگیم نه، دو تا معارض دارد، یکی مسئله حلیت مقیات و یکی مسئله استصحابی که در حلیت مهمله میکنیم. در هر دو اینا قابلیت استصحاب داشت. پس در اینجا تا الان نه تنها معارض دارد، بلکه دو تا معارضه می شود فرض کرد، با بیانی که مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه فرمودن. فعلاحظا مسئله معارضه ای که صاحب کفایه انکار کردند زنده شد، نه اونجور زنده شدن، در واقع دو تا معارض دارد حرمت معلقه، نه یک معارض. باید معارضه جواب داده بشود. لذا می فرماید استصحاب از اون ورم حساب بکنه، همینجور همونجور که استصحاب کلی حلیت معارض است با استصحاب حرمت معلقه، استصحاب کلی حلیت معارض می شود به استصحاب حلیت مقیات و معارض است به استصحاب عدم حلیت مطلقه که قبل از تبدل انبیت به زبیبیت بود و هیچ کدوم از اینا حاکم بر دیگری هم می‌فرمایند نیست. شما حالا معارضه رو می‌خواید بین حرمت معلقه با اون دوتا حساب بکنین یا اون اولا رو با اون دوتای بعدی حساب بکنین، یعنی بین اینجوری نیست که این دوتا طرف جنبه ایجابی دارن اینا بینشون معارضه نباشد، بین اینا معارضه هست، چون یکی حلیت مقیات است، یکی حلیت مطلقه است. بین حلیت مقیات با حلیت مقید مطلقه هم ایزن بینشان معارضه می شود. حالا چجوری حکومتی در میان نیست؟ ادعا میکنن لا حکومت لهما علی، هیچ کدوم از این دوتا استصحاب کلیه حلیت مقیات و حلیت مطلقه هیچ کدوم محکوم به وسیله استصحاب حرمت معلقه نیستند. نه تنها حکومت در اون فرض قبل وجود نداشت، اینجا هم باز حکومتی وجود ندارد. پس مرحوم صاحب محقق اصفهانی نه تنها با صاحب کفای مخالف است که ادعا کرده است وحدت شک را، نه شک متعدد است، متیقن هم متعدد است و در اینجا بحث تعارض جدی است. حکومتی هم که با شیخ انصاری ادعا کرد اون هم قبول ندارن. پس بنابراین تعارض تا اینجا می شود امر به هر حال موجود و زنده. اگر ما نگاه بکنیم وقتی حکومتی نبود مقتضای تعارض تساقط هر دوست، هر دو طرف اصل جاری نمی شوند یا جاری می شوند بالمعارضه ساقط می شوند. اما بیان این که حکومتی در میان نیست، می فرمایند استصحاب حلیت مقیات که عبارت بود از غلیان، این غایت ولو غایت شرعیه است و جا دارد که توهم حکومت بشود، ولیکن ارتفاع حلیت بعد از حصول غایت امرون عقلیان، شارع جعل حلیت کرده است و مقیا کرده است به غلیان. این جعل غایت از نایه شارع آمده است، کما اینکه حکم از نظر شارع هست، غایتی هم که ذکر کرده شده است غایت شرعیه است. ولیکن انتفاع حکم مقیای به غایت به واسطه ارتفاع غایت به حکم عقل است. عقل میگوید اگر هر امری به چیزیش مشروط شد، میخواد شرط عقلی باشد یا شرط شرعی باشد، به انتفاع شرط مشروط منتفی میشود، به رسیدن غایت مقیا عمرش پایان میپذیرد. این یک امری عقلی است، این تعبد در کار نیست، این امر عقلی است. چرا؟ چون حلیت فرض این است که مقیات است، نه اینکه ارتفاع شرعی باشد. اگر ارتفاع شرعی باشد جای توهم حکومت به میان میاد، ولی اگر ارتفاع عقلی باشد دیگه بحث حکومتی در کار نخواهد بود، چون عقل است که میگه منتفی میشود مشروط به انتفاع شرط. پس ارتفاع شرعی ندارد تا بگویید که آقا اگر به اصطلاح ما متعبد به حلیتی که مقیات هست به نحو تعبد شرعی متعبد شدیم، این تعبد به رفع حلیت بعد الغایه که بگیم بعد الغایه حلیت مرتفع بشود تا نتیجتا حلیت مقیات حاکم بشود بر استصحاب حلیت کلیه، نه بین این دوتا حکومتی نیست. چرا؟ چون از بین رفتن غایت مستلزم این است که عقل بگوید حکمم دیگه وجود ندارد. وقتی حکم وجود نداشت شما چطور میتونید حلیت مقیات را حاکم بر حلیت مطلقه قرار بدین؟ کما اینکه در اینجا مسئله عدم حلیت مطلقه هم نسبت به حلیت مهمله حاکم نیست، برای خاطر اینکه عدم حلیت مطلقه نسبت به استصحاب حلیت مهمله، اینجا معنا معال و مرجعش به این است که ما استصحاب عدم فرد را میکنیم نسبت به استصحاب وجود کلی. هیچ تنافی نیست که کلی به ما و کلیون وجود داشته باشد، اما فردی از افراد او معدوم باشد. چرا؟ چون وجود کلی وابسته به خصوصی یک فرد نیست، هر فرد دیگری هم پیدا بشود باز کلی محقق می شود. پس بین این دوتا هم حکومتی در کار نخواهد بود. فعلا هذا تعارض باید جواب داده بشود. تتمه بحث فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد.